بسیار زیاد تشکر از شما انسب، مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و در این هوای سرد سلام های گرم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما را بپذیرید. از مهمترین های این مجموعه خبری رادیو آزادی، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید امیدواری برای موفقیت پروسه صلح افغانستان افزایش یافته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان از دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان در واتیکان به شما میگوییم. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را میشنویم. این هم سرخط تازه ترین ها. مقامات محلی میگویند در عملیات نظامی در دندغوری بغلان چندین مخالف مسلح کشته شدند. گرجستان ادعای مسکو در مورد آموزش افراد وابسته به داعش را رد کرده است. و رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان در واتیکان دیدند و تحفه های را رد و بدل کردند. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت خارجه پاکستان 16 فر سفارت افغانستان را فراخوانده و در مورد اینکه به گفته آنها مهاجمان بر پوانتون باچاخان در 400 پشاور از خاک افغانستان استفاده کردند ابراز نگرانی کرده است. این در یک خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است. بر اساس خبرنامه، پاکستان از دیپلمات افغان خواسته که حکومت افغانستان علیه افرادی که در این حمله دخیل بودند اقدام کند. پیش از این حکومت افغانستان این اتهامات پاکستان را رد کرده و گفته است که افغانستان هیچگاه به گروه های تروریستی در خاک خود پناهگاه امن نداده است. در حمله روز چهارشنبه بر پوانتون باچاخان 21 تن که بیشترشان موصل بودند کشته شدند. مقامات ولایت بغلان میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی دندغوری این ولایت چندین مخالف مسلح به شمول قوماندانان آنها کشته شدند. عبدالستار بارز والی بغلان در پایان اولین روز این عملیات دیروز گفت چندین قریه و هم سنگر طالبان به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده است و افزود
13 نفر کشته را اینا 7 نفر زخمی دارد. دشمن قوماندانایش به نام کاری جمعگل و قاری بشیر کشته شده. لرخوی، پل غنچه، قری وردکا، وزیرآباد و نواباد از لوس دشمن پاکسازی شده.
به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، دو سرباز افغان هم در انفجار ماین کشته شدند. به اساس گزارش، مخالفان مسلح در این مناطق مقاومت نشان دادند، اما والی بغلان میگوید عملیات به سرعت به پیش می رود و در دیگر مناطق بغلان هم راه اندازی خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. قماندان امنیه هرات میگوید در 11 ماه گذشته 260 تن در پیوند با جرایم مانند ترور، اختطاف و دزدی مسلحانه دستگیر شدند. عبدالمجید روزی گفت در دستگیری این افراد همکاری مردم و هماهنگی ارگانهای امنیتی نقش مهم داشته است و افزود
3 عامل در کارهای ما برای کمک کرده: در آوردن امنیت، در جلوگیری از جرایم، از واقعات تروریستی، اختطافا. عامل اولش هماهنگی خوب بین نیروهای تمام نیروهای امنیتی و هماهنگی خوب بین ارگانهای کشفی استخباراتی ارگانهای امنیتی. عامل مهمی که هست زیادتر ما را عادی کردن بالاتر همکاری کرده همکاری مردم است.
پیش از این مردم از رویدادهای امنیتی مثل اختطاف در هرات شکایت داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان دیروز در واتیکان ملاقات کردند و به یکدیگر تحفه دادند. روحانی به پاپ قالین ایرانی هدیه کرد و گفت که در قم با دست بافته شده است. پاپ فرانسیس مجسمه سن مارتین تورس را در حال پاره کردن عبای خود است برای رئیس جمهور ایران هدیه داد. پاپ از ایران خواست که در جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق اسلحه کمک کند. روحانی در جریان یک سفر 5 روزه از ایتالیا و سپس فرانسه دیدن می کند. در 2 دهه گذشته این اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به اروپا است. بعد از لغو تحریم های بین المللی علیه ایران در 16 ماه جنوری، ایران در تلاش جلب سرمایه گذاری خارجی است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته اگر حزب اتحاد دموکراتیک کردها به مذاکرات صلح سوریه بپیوندد، ترکیه این مذاکرات را تحریم خواهد کرد. چاوش اغلو که در مصاحبه با یک تلویزیون ترکیه از شهر استراسبورگ فرانسه صحبت میکرد گفت بدون شک ما آن را تحریم میکنیم. آنها میتوانند در یک جای دیگر مذاکره کنند، اما حزب اتحاد دموکراتیک کردها نمیتواند جز این هیئت ها باشد. ترکستان نمیتوانند جز نمایندگان باشند. و گرجستان این ادعای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را رد کرد که اعضای گروه داعش در دره پانکسی گرجستان آموزش می‌بینند. گیورگی کوویرکاشویلی صدر اعظم گرجستان روز سه‌شنبه در تبلیسی به خبرنگاران گفت این سخنان لاوروف حقیقت ندارد و این منطقه تحت کنترل کامل حکومت گرجستان است. او میگوید من در مورد بیانات وزیر خارجه روسیه با قاطعیت توضیح میدهم. این دره کاملا تحت کنترل حکومت گرجستان است و به هیچ صورت تهدید تروریستی از آنجا ظهور نمی کند. لاوروف قبل از این در مسکو گفته بود که کرملین معلومات به دست آورده که افراد داعش برای آموزش بود و باش و به دست آوردن اسلحه به این منطقه گرجستان می روند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. زود برمیگردیم، اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 21. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 12. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. وزیر خارجه افغانستان با همتای چینی خود در مورد صلح و امنیت افغانستان صحبت کرده. نظر معاون دوم ولسی جرگه افغانستان را در این مورد گرفته ایم.
با نظر ما یک چانس طلایی هستند و باید از این استفاده درست کرده بتانند.
در مورد عملیات نظامی در بغلان هم میشنوید.
از 10 نفر کشته رو اینا 7 نفر زخمی داره دشمن.
در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان از دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان و رد و بدل تحفه میانشان در واتیکان به شما خواهیم گفت. و در رنگهای زندگی امروز هم گپ و گفته داریم جالب.
دیگه جوانان را با کار بکنن تا که زندگی خوبتر و بهترتر داشته باشن.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید با در نظر داشت تحولات در داخل پاکستان و شامل شدن قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین در پروسه صلح افغانستان، امیدواری برای موفقیت این پروسه بیشتر شده است. محمد نظیر احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر هیئت افغانستان تحت رهبری وزیر خارجه این کشور به چین و تشکیل گروه چهار جانبه برای پیشبرد روند صلح افغانستان یک فرصت طلایی برای حل بحران افغانستان است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان اظهار می‌دارد اولین بار یک نوع امیدواری برای پیشرفت در پروسه صلح افغانستان مشاهده می‌شود، زیرا شامل شدن قدرت‌های بزرگ در این پروسه تأثیر زیاد دارد. محمد نظیر احمدزاده در حال در این باره صحبت میکند که یک هیئت بلند رتبه افغانستان تحت رهبری وزیر خارجه این کشور صلاح الدین ربانی در چین است و در مورد آغاز پروسه صلح افغانستان و نقشه راه برای این پروسه با مقامات چین صحبت میکند. در جریان سفر هیئت افغانستان به چین گفته شد که کمیسیون چهار جانبه برای پیشبرد روند صلح و تعیین نقشه راه برای آن در روند صلح افغانستان مثمر واقع خواهد شد. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان محمد نظیر احمدزی هم تشکیل چنین کمیسیون را مهم خوانده و میگوید که کار آن از سوی تمام اقشار در جامعه افغانستان حمایت می شود.
از چهار ممالکی که جلوس جور شدن به خاطر صلح افغانستان، ورا هم دو مجلسان افغانستان، هم چنان آزاد سیاسی، رهبرای جهادی، جامعه مدنی، رسانه کلگی از این حمایت کردند و هم چنان ولسی جرگه نظریات خود امرای رئیس جمهور شریک ساخته که وا جایگاه خاص داره. به نظر ما یک چانس طلایی هستن و باید از این استفاده درست کرده بتانه.
در رابطه با روند صلح افغانستان تمام چشم ها به پاکستان می نگرد، زیرا رهبران طالبان افغان و پناهگاه های آنها در قلمرو پاکستان می باشند و حلقات در دولت پاکستان هستند که از آنها حمایت می کنند. در بین مردم افغانستان هنوز هم چنین نظر وجود دارد که پاکستان در پروسه صلح افغانستان صادق نیست و از همین رو این پروسه تا حال هر بار که طرح گردیده در نطفه خاموش شده است. اما این بار معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید تحولات در داخل پاکستان و نقش قدرت های بزرگ مانع فریبکاری پاکستان خواهد شد.
تحول خوب بیشتر امنی هستند که دو دوست هیواد ما که چین و آمریکا هستند که سوپرطاقت های جهان هستند یا هم شامل همین پروسه هستند. او پاکستان به این صورت شاید اشتباه نکنه که هم آمریکا را بده، هم چین او هم دوست هیواد افغانستان است که ما امرایشان 2600 کیلومتر سرک داریم، چون که نامنی در پاکستان هم به عروج رسیدم که ای تو جای پاکستان هم نیست که اونجا انتحار نباشه، اونجا جنگ نباشه، اونجا نامنی نباشه، او به فایده وام نیستن. به این خاطر ما خواهان نظریات مثبت هستیم.
تا حال دو نشست مقدماتی چهارگانه برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح افغانستان در اسلام آباد و کابل برگزار شده و سومی آن قرار است به زودی دوباره در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ماه اپریل را ضرب الاجل برای آغاز مذاکرات مستقیم با مخالفین خوانده است.
و اکنون از عملیات نظامی علیه مخالفین حکومت در بغلان مشنویم. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
این عملیات در نوع خود و گسترده ترین عملیاتی می باشد که تا حال در ولایت بغلان صورت گرفته است. طالبان مسلح که از قبل آمادگی برای دفع این حمله را داشتند خیلی جنگیدند و مقاومت کردند. مسئولین میگویند کوچه پس کوچه دندغوری مملو از ماین است، ولی این مانع پیشروی نیروهای امنیتی نشده و جنگ به شدت ادامه دارد. عبدالستار بارز والی بغلان شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت در این عملیات چندین سنگر دشمن را یکی پی دیگری شکستند و نیروهای امنیتی شتابان در حال پیشروی می باشند.
از ده نفر کشته رو اینا، هفت نفر زخمی داره دشمن. کماندانایش به نام قاری جمعگل و قاری بشیر کشته شده و دو کماندانش به نام قاری ظریف و کماندان دیگهش به نام ججن زخمی است. لارخوی، طول غنچه، قری وردکا، وزیرآباد و نواباد از لوس دشمن پاکسازی شده. در اینجا نیروهای قهرمان قوای مسلح افغانستان قرار.
او همچنین افزود در این عملیات در انفجار ماین کنار جاده دو تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و شش تن دیگرشان زخمی شدند. والی بغلان گفت این عملیات نه تنها تا تصفیه کامل دندغوری از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت، بلکه در تمامی نقاطی که مخالفین در آن حضور دارند راه اندازی خواهد شد. دندغوری در 5 کیلومتری غرب شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان قرار دارد و چند ماه قبل در تفاهم نامه‌ای که میان بزرگان قوم، دولت و شورای ولایتی بغلان به امضا رسید، عملیات نظامی در آن بدون دلیل قانونی ممنوع ذکر شده بود. و اما چی شد و کی باعث نقض این تفاهم نامه و آغاز جنگ شد؟ مقامات امنیتی در این مورد چیزی نمیگویند، اما دکتر محمد صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان که یکی از امضا کنندگان این تفاهم نامه میباشد میگوید نزدیک به 20 مورد نقض آشکار از طرف طالبان صورت گرفته و طالبان ناقضین این تفاهم نامه اند و به همین دلیل عملیات عملیات راه اندازی شده است. او با اشاره به یکی دو مورد آن به رادیو آزادی گفت:
این ماده دیگه ای بود که مسیرهای راه ولسوالی دهنه خودی، این مسیرها برای ارگانه امنیتی کاملا باز می باشد. متاسفانه که در چندین نقض داشتن و نقض آشکارشان ای بوده که این مسیری رای باغ شمال به هیچ وجه بروی آبرین باز نشد و مسیر اجده کتل نقص کردن، دو موتری از ارگانهای همنتی را مینگذاری کردن، هدف قرار دادن و چند تا از سربازا به شهادت رسید.
گفته می شود در این عملیات تعدادی از فامیل های ساکن در قریه هایی که عملیات در آن جریان دارد نیز بیجا شده اند. والی بغلان می گوید تا حال هیچ فرد ملکی در این عملیات کشته و زخمی نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هفت و 45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم. وزارت خارجه پاکستان 16 فیر سفارت افغانستان را فراخوانده و در مورد این که به گفته آنها مهاجمان بر پوهنتون باچاخان در 400 پشاور از خاک افغانستان استفاده کردند ابراز نگرانی کرده است. پیش از این حکومت افغانستان این اتهامات پاکستان را رد کرده و گفته که افغانستان هیچگاه به گروه های تروریستی در خاک خود پناهگاه امن نداده است. مقامات ولایت بغلان میگویند در عملیات نظامی در ولسوالی دندغوری این ولایت چندین مخالف مسلح به شمول قماندانانشان کشته شدند. قماندان امنیه هرات میگوید در 11 ماه گذشته 260 تن در پیوند با جرایم مانند ترور، اختطاف و دزدی مسلحانه دستگیر شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان دیروز در واتیکان ملاقات کردند و به یکدیگر تحفه دادند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که اگر حزب اتحاد دموکراتیک کردها به مذاکرات صلح سوریه بپیوندد، ترکیه این مذاکرات را تحریم خواهد کرد. و گرجستان این ادعای سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه را رد کرده که اعضای گروه داعش در دره پانکسی گرجستان آموزش می‌بینند. لافروف قبلا در مسکو گفت که کرملین معلومات به دست آورده که افراد داعش برای آموزش بود و باش و به دست آوردن اسلحه به این منطقه گرجستان می‌روند. تا لحظات دیگر همونطور که در خبرها شنیدید، در مسائل منطقه و جهان از دیدار رئیس جمهور ایران و رهبر کاتولیکان جهان و رد و بدل تحفه میانشان در واتیکان به شما خواهیم گفت و در رنگ‌های زندگی امروز هم گپ و گفت داریم. جالب اما طبق وعده اکنون ستار فروغ مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند. با آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد که مقامهای ارشد نظامی امریکا در حال حاضر در مورد این تعهدات ایالات متحده صحبت می کنند که هزاران نظامی امریکا را در چند دهه آینده در افغانستان حفظ نمایند. روزنامه به نقل از این مقامات نوشته است که آنها چند ماه پیش پلان داشتند که آخرین گروه سربازان امریکایی را تا آخر سال از افغانستان خارج سازند. اما به گفته آنها از فصل خزان به این سو اختلاف نظر در این مورد ایجاد شده است و آن هم پس از آن که رئیس جمهور باراک اوباما پلان خروج سربازان از افغانستان را لغو کرد. به نوشته واشنگتن پست، مشاورین پالیسی خارجی از میان جمهوری خواهان و دموکراتان روی مسئله حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان بحث می کنند و این را بررسی می نمایند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما چی کار را انجام دهند. روزنامه در ادامه از مایکل فلورنای، یک مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا، نیز نقل کرده که میگوید افغانستان چنین یک مکان نیست که از آنجا این گونه پا به عقب کشید. با باور واشنگتن پست، مایکل فلورنای کسی است که در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا شاید به عنوان نامزد وزارت دفاع ایالات متحده معرفی شود. مایکل فلورنای با اشاره به اهمیت افغانستان در اخیر سوال کرده است که در افغانستان چی باید کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد آمریکا به چنین یک محل نیاز دارد که از آنجا نه تنها در داخل افغانستان بلکه در تمام آسیای جنوبی گروه‌های تروریستی را هدف قرار بدهد. و نیویورک تایمز یک روزنامه دیگر امریکایی در یک مطلب حادثه شب سه‌شنبه در ولسوالی چنارتوی ولایت اوروزگان را که در آن 10 پلیس از سوی یک همکارشان با ضربه گلوله کشته شدند با بررسی گرفته است. روزنامه می نویسد که این دومین حادثه مشابه است که در جریان کمتر از دو هفته در اوروزگان رخ می دهد. نو پلیس با تاریخ 17 ماه جنوری در ولسوالی دهرابود کشته شده بودند. نیویورک تایمز می نویسد ناامنی در ولایت اوروزگان پس از آن افزایش یافت که مطیع الله خان قماندان امنیه این ولایت در ماه مارچ پارسال کشته شد. روزنامه در عین حال نوشته است که کمبود مهمات پلیس در بعضی مناطق نیز سبب شده است تا به این نیروها تلفات وارد شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال کرکت افغانستان در رقابت های جهانی امسال کرکت روز پنجشنبه با تیم پاکستان را اندازی شده. خلیل سلطانی در مورد مسابقات تیم 19 سال افغانستان با آقای هوتک، فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کرده و نخست از او در مورد اولین بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیده.
قرار است به تاریخ 28 جنوری تیم 19 سال کشور در گروپ بی بازی نخست خود را در برابر پاکستان آغاز کنم و بعدا افغانستان در گروپ بی دو بازی دیگه خود را که یکی را با تیم سریلانکا با تاریخ 30 جنوری و بازی سوم خود را با تاریخ اول فوریه با تیم کانادا با پیش میبرم.
آقای هوتک، تیم 19 سال کرکت افغانستان بازی های تمرینی شان با کدام تیم ها بود و با چی نتیجه به پایان رسید؟
بودش که داشتم پیش از اینکه تیم 19 سال افغانستان با مسابقات جام جهانی برود دو بازی تمریناتی داشت که در یک بازی توانست که برد داشته باشه و در یک بازی نتوانست که پیروز شود و بودش که داشتم پیش از این کرکت بورد افغانستان با تیم 19 سال افغانستان خیلی تمرینات خوب را راه اندازی کرده بود در هندوستان که نتیجهشان خوب بود و در ضمن مرتان گفته میتونم در 4 بازی تیم زیمبابوه را شکست داد و در 2 بازی تیم نپال را و همین قسم در مسابقات تمریناتی تیم های داخلی هندوستان را هم پای در پای شکست داد و با آمادگی خوب اشتراک در مسابقات جام جهانی میکنه.
و به عنوان سوال اخیر آقای اوتک، تیم الف کرکت افغانستان که چند قبل به هندوستان رفت برای انجام مسابقات 4 روزه کرکت با تیم زیمبابوه، مسابقات از اونها در کجا رسیده؟ چی نتیجه داشته تا حال؟
بالا تیم الف افغانستان به هندوستان رفت، به میزبانی کرکت بورد افغانستان تیم زیمبابوه، تیم الف زیمبابوه به هندوستان آمده که در آنجا تا حال یک بازی 4 روزه را انجام داده که بازی مساوی به پایان رفت و بازی دوم خود را افغانستان با تیم الف زیمبابوه آغاز کرده. امروز روز سومشان است و باید که داشتم تیم تا حال نتیجه خوب به دست داره.
صحبت های فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان را شنیدید. قرار است اولین مسابقه تیم 19 سال کرکت افغانستان در رقابت های جهانی امسال کرکت روز پنجشنبه با تیم پاکستان راه اندازی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا بشنویم که رهبر کاتولیکان جهان از تهران خواسته که در پروسه صلح شرق میانه و همچنان جلوگیری از تروریسم کمک کند. این موضوع در اعلامیه‌ای که توسط واتیکان به نشر رسیده ذکر شده است. این تقاضا در زمان صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایران دیروز در واتیکان با پاپ فرانسیس ملاقات کرد. بیشتر در این مورد از سیستم عباس بشنوید.
گرچه ایران یک کشور اسلامی است، اما با کلیسای کاتولیکان روم در واتیکان رابطه خوب دارد و به همین دلیل واتیکان کوشش دارد از نفوذ خود استفاده کرده و تهران را تشویق نماید که در تامین صلح خاورمیانه کمک کند. در اعلامیه نشر شده توسط واتیکان از قول پاپ فرانسیس آمده است که می خواهد نه تنها در روند صلح شرقی میانه بلکه در جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق اسلحه کمک کند. حکومت شیعه ایران از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حمایت می کند، ولی کشورهای غربی به شمول ایتالیا از گروه های اپوزیسیون این حکومت که اکثریت آنها سنی ها می باشند طرفداری می کنند. در همین حال بسیاری از کشورهای غربی ایران را متهم می سازند که از گروه های مختلف حمایت می کند که این گروه ها در کشورهای غربی در فهرست سازمان های تروریستی جا داده شدند. تقاضای پاپ در این مورد در حال صورت گرفته است که رئیس جمهور ایران حسن روحانی با دعوت شخصی پاپ فرانسیس به قصر واتیکان رفته بود. در این دیدار 40 دقیقه‌ای پاپ از سفر روحانی به واتیکان سپاسگزاری نموده و برای صلح دعا کرد. دو طرف در این دیدار به یکدیگر هدیه دادند. رئیس جمهور ایران یک قالین را که در قم با دست بافته شده بود به پاپ داد و پاپ یک مدال سنت مارتین تاورس را به روحانی داد. رئیس جمهور ایران روحانی از پاپ تقاضای دعا کرد و بعداً با دیگر دیپلمات‌های واتیکان جداگانه ملاقات نمود. روحانی در جریان یک سفر 4 روزه به اروپا رفته و از ایتالیا و فرانسه دیدن می‌کند. در دو دهه گذشته این اولین بار است که یک رئیس جمهور ایران از کشورهای اروپای غربی دیدن می‌کند. هرچند رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی در سال 2005 در مراسم تدفین پاپ جان پاول اشتراک کرده بود. هدف سفر روحانی این است که با پایان تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران رابط این کشور با ممالک اروپایی بهتر گردد. روحانی در روم به تعداد از تجار ایتالوی گفت که ایران با ثبات‌ترین کشور در منطقه می باشد. بعد از لغو تحریم‌ها اکنون ایران می خواهد سرمایه گذاری کشورهای غربی را به خود جلب نماید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
رنگ های
زندگی.
خب شنوندای عزیز، در این برنامه رنگای زندگی با یک جوانی که فهیم نام داره و باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل است گفت و شنید دارم که در طول نابسامانی های تنظیمی و گروهی چند سال سلاح گرفته و جنگیده. خب بیاین که باقی گپا را از خودش بشنویم که حال چی میکنه و چی مصروفیت داره. خب فهیم جان، قبل از اینکه شما سلاح بگیرین و بجنگین چی میکردین؟
پیش از او بیکار بودیم در خانه.
چند سال شما سلاح داشتین و عضو کدام تنظیم بودین در وقت؟
ما 4 سال سلاح داشتیم. ما در تنظیم جمعیت بودیم در دوره طالبان. پس دوره جنگ ختم شد و دوباره دیدیار شدیم. ما خودم تصمیم گرفتیم که دوباره به زندگی ملکی رو بگردانیم.
در وقت چرا شما سلاح گرفتین و چرا خواستین که بجنگین؟ چرا همون وقت نخواستین که یک کار و کسب را پیش بگیرین؟
شرایط جنگ بود، سلاح گرفتیم، تو رجاب میکرد که باید ما سلاح بگیریم. پس که دوباره زمین این مسائل شد که ما سلاح خود در زمین گذاشته رو به زندگی آزاد بکنیم، دوباره تصمیم خود را گرفتیم.
حال چی میکنین؟
خیاطی میکنیم، ما سرمایه شخصی خود کار میکنیم.
نظر به وقت حال از کارتان چند فیصد راضی هستین؟
از کار ما 80% راضی هستیم. باید خوب دارم. ما نه 15,000 الا 20,000 عاید میکنیم. زنانه مردانه پیرانتونبان همیشه کار میکنیم.
برای دگه جوانا چی گفتنی دارین شما؟
دگه جوانا رو با کار بکنن تا که زندگی خوبتر و بهترتر داشته باشن.
تشکر، موفق باشین.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمود روشن از ولایت غزنی نوشته که افغان ها باید دست به دست هم دیگر بدهند و در برقراری صلح تلاش کنند. وحید الله فطرت از هلمند نوشته که مردم افغانستان باید به جنگ پایان دهند. و شاه احمد خان از پکتیکا در پیام کوتاه خود نوشته که برای پاکستان اعتبار نیست. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی پیام های کوتاه میفرستید. همچنان میتوانید با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارید. 0700 27 43 61 و 00 42 02 21 12 41 15. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 106.5 میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو.com. حالا در این برنامه نو با